بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. با توجه به اینکه در آستانه دهه صفر ایام تبلیغ واقع شده این امروز یه حدیث در رابطه با همین مطلب به طور فشرده عرض می کنم، البته روز شنبه همونطور که عرض کردم درس برقرار هست انشاءالله. حدیث ابن عباس از پیغمبر اکرم نقل می کند و در تفسیر دور المنصور در زید آیه شریفه یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاله و سراجن منیرا. در زیر این آیه لما نزلت آیه یا ایها النبی وقد کان رسول الله امر علیان و معاذن ان یسیرا الى الیمن. علی علیه السلام و معاذ هر دو به عنوان مبلغ مأمور شدن به یمن برن، از جاهایی که زود ایمان آوردند و نیاز به لشکرکشی اینها نداشت. یمن بود که به وسیله مبلغان اسلام یعنی علی علیه السلام و در خدمت اون حضرت معاذ هم بود، رفتند و اونجا به تبلیغ اسلام پرداختند. ببینید درباره مبلغ پیغمبر چه دستوری میده، همون دستور امروز برای ما سرمشق الگوز. امر علیان و معاذن ان یسیرا الى الیمن فقال انطلقا فبشرا، برید مردم رو بشارت بدید، ولا تنفرا، مردم از اسلام دور نکنید، جاذبه داشته باشید ندافعه، و یسرا آسان بگیرید، ولا تعسرا سخت نگیرید، وقد انزل الله علی یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا الى آخر. خداوند به من دستور داده مبشرا اول، بعدش نذیرا، و سراج و منیر من قرار داده، بعد فضای جامعه را روشن کنم، تاریک نکنم. یکی از مسائلی که امروز ما باهاش سر کار داریم و همین مبلغین و اون برادران عزیزی که موفق میشن انشاءالله این افتخار داشته باشند و به امر تبلیغ بپردازند در این شرایط حساس، یکی از مسائل مهم این است که دو گروه هم دارن برای اسلام چهره خشن درست میکنن و تنفرا هست، مردم از اسلام دور میکنن، دافعه درست میکنن. یکی وهابی ها هست که میدونید با ریختن خونه های بی گناهان، بی حساب، بی کتاب چهره اسلام رو دارن خشن نشون میدن، و دیگری هم غربی ها هستن برای این که میدن اسلام با سرعت پیش میره. از جمله در اخبار دیدم دیشب که هر سال 200,000 نفر در آمریکا به اسلام میپیوندند و همچنین در کشورهای دیگر برای این که مردم از اسلام دور کنند چهره اسلام و خشن نشان میدن. این دوتا دست به دست هم دادند. کاریکاتور پیغمبرم که به عنوان اهانت این افراد بی حساب کتاب انداخته بودن بمب و اسلحه و فلان و در اطراف وجود پیغمبر و خلاصه به عنوان چهره بسیار خشن. بنابراین ما در مقابل اینها با جازه های اسلام روشن کنیم، ثابت کنیم اسلام دین رأفت، رحمت، محبت. پیغمبر اسلام رحمتا للعالمین بود. تمام سوره های قرآن به استثناء یک سوره که سوره اعلان جنگ با مخالفانه، همش با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شود. در نماز هامون همش خدا را با رحمان و رحیم یاد می کنیم. در هر رکعتی 4 بار بسم الله الرحمن الرحیم، 6 بار و الرحمن الرحیم، بعدم بسم الله سوره دوم، هر رکعتی 6 بار خدا را به رحمت یا رحمانیت یا رحیمیت یاد میکنیم. اسلام اینه، نه آن است که وهابی ها و دشمنان اسلام نشان میدن. و برای اینکه این جاذبه درست بشه، با چند کارو فراموش نکرد، برخورد خوب با مردم داشت، سلام کرد، احوال پرسی کرد، پیش سلام بود، منتظر نمانیم دیگران به ما سلام بکنن، برخورد خوب داشته باشیم و تواضع، تواضع، فروتنی، همدردی با مشکلات مردم، مخصوصا با جوانها. تازگی یه جریانی برای ما واقع شد، الان یادم آمد، این شنیدنی است. آقای نامه نوشته و تقاضا کرده بود که ای بشه تربت امام حسین رو برای ما بفرستید، از قومم بود. بعد نامه آمد و ما نوشتیم دفتر بیا ما میدیم خدمتتون. آمده و دفتر بلد نبود به کی مراجعه کنی، جوابی بهش نداده بودم. برگشتاد یه نامه تند و داغی نوشته بود، شما گفتید بیاد دفتر ما تربت امام حسین بهتون میدیم، آمدیم ندادید، این چه بساطیست در آوردید. ما یه نفر مأمور کردیم، آدرس شدیدیم، گفتیم این تربت رو بگیر، این تسبیح رو هم بگیر، یه کتاب خوبم بگیر، یکی از اهل علم از دفتر برو اونجا تحویل بده. رفت و به این تحویل داد. بعد دیدیم یه نامه ای آمد، چقدر اظهار علاقه، چقدر واقعا شما نماینده پیغمبرید، نماینده امام زمانید، چنین هستید، چنان هستید. با یه همچین برنامه برای خانوادهش نقل کرد و یه فامیلش نقل کرده بود، یه برخورد مناسب باعث شده کسی که رنجیده بود برگرده، یه جاذبه‌ای در تمام وجود خودش و فامیلش پیدا بشه. این کاریست که ما باید داشته باشیم. بنابراین بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا. این برنامه ایست که مطالب در اینجا زیاده، من چون میخوام چند مسئله باقی مونده را عرض کنم کوتاه میکنم. یه بحث روزم داریم که اینجا باید خدمتتون عرض کنم. دو حادثه مهم اخیراً در دنیا واقع شد، یکیش در تونس و دیگری هم در لبنان. اون چه در تونس واقع شد پیام داشت، اونی هم که در لبنان واقع شده اون هم پیام داره. در تونس یک انقلابی خیلی شبیه به انقلاب ما و در جهات زیادی شباهت داشت که من از بعضی از مسئولین خواستم که تاریخچه این قیام رو برای ما بفرستن، فرستادن، مطالعه کردم. دیدم خیلی شباهت به ما داره. یه گروهی آمدن سرکار، مسلط بر مردم هستن، اموال مردم میبرن، توجه به مردم ندن، تکیگاهشون هم خارجی ها هستن. مردم هم قیام کردند و بیرون کردن اینا رو و مطمئن باشید موفق میشوند و در واقع یک جنبش اسلامی در اونجا پیدا شده به اسلام خودشون پناه میبرن و دست خارجی ها رو قطع میکنن. این یه پیام داره برای تمام رؤسای کشورهای اسلامی که به خارجی ها متکی هستند. دوران اتکای به خارجی ها گذشته، متکی به ملتتون باشید، به مردمتون باشید، به اونها خدمت کنید. اشتباه شما خیال کنید خارجی ها میتونن شما نگه دارن. الان اون که فرار کرده رفته به عربستان سعودی، ملت تونس میگن عربستان سعودی چه راه داده، بیرونش کنه، جای دیگه هم نمیپذیرن. این پیام برای تمام کسانی است که تکیگاهشون بیگانه است. و بس در اینجا زیاد کوتاه میکنم. و اما حادثه‌ای که در لبنان واقع شده، آمریکا و اسرائیل مواجه به چند تا شکست شد. اسرائیل ضربه سختی از حزب الله خورد و اون یال و کوپالش فرو ریخت. آمریکا هم در عراق شکست خورده، در ایران مسلم شکست خورده، در افغانستان شکست خورده، در ترکیه داره شکست میخوره، در جاهای مختلف. حالا به فکر این افتادن یه بحرانی ایجاد کنند در لبنان برای جبران اون شکست هایی که دامن اسرائیل و دامن آمریکا رو گرفته و بیان اونجا جنگ داخلی ایجاد بکنند. و چقدر من لذت بردم از اون پیام سید حسن نصرالله که بارها تأکید میکنه هرچه شما اصرار کنید به جنگ داخلی، ما گلاویز به کسی نمیشیم، ما از مسیر قانون جلو میریم، ما روی حساب کتاب جلو میریم، ما تکیه به ملت خودمون میکنیم، به بیگانه نمیکنیم. اینا میخوان بحران بیافرینن. برای ما و همه کشورهای اسلامی هم پیام داده مراقب باشید اینا شیطنت نکنن، جلو این شیطنت رو بگیرید، دودش تو تمام منطقه پخش خواهد شد. پیامی هم که برای ما ایرانی ها داره، ما کسانی که طرفدار نظام جمهوری اسلامی هستیم، این است که متحد بشید. در مقابل بحران باید متحد شد. اونجا میخوان بحران بیافرینن، بیافرینن منطقه رو میگیره، ما باید متحد بشیم. بهترین راه اتحاد چیه؟ پیروی از قانونه. اونجا هم که قانون بنبست پیدا کرد، میرن خدمت رهبری. کسانی خودشون فراتر از قانون بدونن، قانون به میل خودشون تفسیر کنن، مستثنایی از قانون بدانن، این باعث اختلافه. من شخص خاصی در نظر ندارم. همه باید برای ایجاد اتحاد تابع اصل باشن. برم به اونجا مراجعه کنم، قانون برای همه محترم باشه. این اختلافات برچیده میشه. اونجا هم که بنبست در قانون پیدا شد، خب در قانون اساسی پیش بینی شده خدمت رهبری میرن بنبست رو بشکنه. راه مسئله اینه. غیر از این بکنیم اختلاف پیدا میشه. ای قانون شکنی باب شد، همه یاد میگیرن، همه یاد گرفتن اول اختلافات. نم پیامی است که جریان لبنان داره به همه ماها میدهد. امیدوار هستیم که انشالله گوش شنوا داشته باشیم، پیام هایی که از شرق و غرب دنیا میاد اینها رو بشنویم و انشالله مسلمان ها دوران بیداریشونه، بیدار بشن، بیگانگان رو ترک کنن، بر ملت هایشون تکیه کنن و بتوانن به همه اعتماد بنمایم. و اما برگردیم و بریم سراغ بحث فقهمون. مسئله 12 رو من میخوانم که در واقع در باب در واقع لبیک. لبیک ابتداش معلوم کجاست؟ کجاست؟ میقات. انتهای این تکرار مستحب کجاست؟ انتهای تکرار مستحب کجاست؟ سه حالت داره. عمره تمتع یه حکم داره، عمره مفرده یه حکم داره، حجم که محرم میشن در مسجد حرام یا در مکه تکبیر تلبیه میگن، لبیک میگن، اینم یه حکم داره. این سه صورت همش تابع روایاتی است که در سه باب از ابواب احرام وارد شده. باب 43، باب 44، باب 45 از ابواب احرام از جلد نهم. سه حکم در سه باب مختلف آمده. حالا من دونه دونه میخوانم و میریم جلو. اما حکم اول، المعتمر عمرت التمتع یقطع تلبیته عند مشاهدت بیوت مکه، جلد نهم. اون کسی که عمره تمتع به جا آورده، این موقعی که بیوت مکه رو مشاهده کرد دیگه لبیک تمام. خب این مسئله از نظر اقوال تعبیر صاحب جواهر این است که صرح بهی غیر واحد بل قیل انه مقتوع به فی کلام الاصحاب، مشهور معروف مقتوع به فی کلام الاصحاب. صاحب جواهر تعبیرش اینه در جلد 18 صفحه 274. خب روایات دلیل بر این معناست. در باب 43 چندین روایت داریم که اذا شاهد بیوت مکه قطع میکنه، المعتمر به عمره تمتع از میقات شروع میکنه، آمد چشمش به خانه های مکی که افتاد قطع میکنه. درست؟ این روایات متعدده، من یکی دوتاش میخونم، آدرسم میدم مطالعه میکنید، میگیم که وجوب است یا نه. ما میگیم قائل به وجوبیم، ادهی قائل به وجوبم. بهترین روایتش همین روایت اول باب 43 هست، تکرار میکنم، از ابواب احرام، صحیح معاویت ابن عمار. این معاویت ابن عمار قهرمان مسائل حج. قال ابو عبدالله علیه السلام اذا دخلت مکه و انت متمتع فنظرت الى بیوت مکه فقط تلبیه، فقط تلبیه تمام کن. خب یه زیلی داره که این زیل مؤثر در این بحث، و اون این است که حد بیوت مکه کجاست؟ آیا مکه امروز است؟ یا مکه زمان امام صادق؟ یا قبل از امام صادق؟ داره و حد بیوت مکه التي كانت قبل اليوم، حد بیوت مکه اونیست که قبل از زمان امام صادق بوده. عقبت المدنیین، گردنیست وقتی از جاده مدینه میان میرسن به یه گردنه که اول شهر مکه بوده سابقا، عقبة المدنيين میگن فإن الناس قد احدثوا بمكه ما لم يكن. سؤال مهم ما این است که این زید مال راویه یا مال امام صادقه؟ این که میگه و حد و بیوت مکه علتی کانت قبل الیوم عقبت فلان فإن الناس قد احدثوا، این مال کلام امام صادقه یا مال راوی؟ ما بعید میبینیم مال امام صادق باشه. چرا؟ برای اینکه بین زمان امام صادق و زمان پیغمبر حدود 150 سال طول کشید، قریبه 150 سال. خب در این 150 سال هر سال تغییر پیدا شد، چون فتوحات میشد، پیشرفت اسلام میشد، جمعیت کشیده میشدن به مکه، خانه ها ساخته میشد، جاده ها ساخته میشد، مکه بزرگ میشد. 150 سال متوقف نبود مکه. این که میگه قبل از ذالک الیوم کیه میگه؟ زمان امام باقر میگن، زمان امام زین العابدین میگن، زمان امیر مؤمنان، زمین خلیفه اول دوم سوم، کدام زمان قبل از یوم؟ فتوحات که میشد سرمایه ها سرازیر میشد، سرازیر که میشد خانه ها می ساختن، افرادی وارد اسلام می شدن، می آمدن مکه مجاور می شدن، سال به سال مجاورین مکه، مجاورین مدینه بیشتر می شد. لازمه فتوحات این بود یک گروه عظیمی وارد اسلام می شدن و یک گروهی می آمدند و مجاور می شدند و کشیده می شدن اونجا، به خصوص این که در اونجا منبع ثروت و درآمد و اینها هم می شد، از اطراف زیاد افراد می آمدن اونجا، غنائم زیاد می آمد، درآمد اراضی خراجیه زیاد بود، بعض مسلمان ها تغییر پیدا کرد. بنابراین این که میگه قبل از ذالک الیوم کیه میخواد بگه؟ هیچ معلوم نیست، معیار نداره. بنابراین بعید است این کلام امام صادق علیه السلام باشه. خب این یه روایت گفت بیوت مکه. روایت متعدد دیگری داریم. حدیث دوی این باب صحیحه حلبی است، حدیث چهار این باب صحیحه بزنتی است، و حدیث پنج و حدیث شش و حدیث هفت، اینا همش میگه بیوت مکه، بیوت مکه، بیوت مکه، اما کدام بیوت هم نمیگه، فقط اون یکی اولی داره. البته معارض هم داره، معارض کم در همین باب فشرده دارم عرض میکنم. حدیث نوی همین باب معارض، نوی این باب بیوت مکه رو نمیگه، حرم رو میگه. وقتی داخله، بله، نوع این باب میگه هی نیت خلو الحرم، سال میکنه متمته که قد کنه تکبیر را. امام فرمود هی نیت خلو الحرم، یا باید اینو حملش کنیم داخل حرم که شد بیوت مکه رو میبینه، بگیم اینم همانه. یا اگر اصرار دارید معارضه، مشهور اعراض کردن، و چون مشهور اعراض کردن نمیتوان به آن عمل کرد. اعراض مسلم دیگه، مقتوعن به فی کلمات الاصحاب، وقتی مقتوعن به هست حتی مخالفی هم نقل نکردن، اگر هم باشه شازه، بنابراین اعراض مسلمه. به هر حال این مقدار راجع به صورت اول تمام. بریم سراغ صورت، اجازه بدید خود پیش بریم، بریم سراغ صورت دوم، اونجاییست که عمره مفرده باشه. در باره عمره مفرده خوب دقت کنید، تفصیل قائل شدن. گفتن برای عمره مفرده اگه از بیرون میایید، مثل ماها که میریم عمره مفرده از بیرون میریم، در اینجا وقتی وارد حرم شدیم باید قطع کنیم. عمره مفرده که از خارج میاد وارد حرم شد، لبیک تمام. اما اگر از داخل حرم رفت به بیرون برای عمره مفرده، مثل همین هایی که عمره دوم سوم به جا میارن، داخل در حرم هستن، میرن به تنعیم، از اونجا میان عمره مفرده به جا میارن، این عند مشاهدت الکعبه، چشمش به کعبه که افتاد تمام، ولا داخل مکه لبیک اللهم لبیک میگه، چشمش به کعبه که افتاد قطع میکنه. پس تفصیل قائل شدیم در عمره مفرده بین کسی که از خارج میاد با دخول حرم لبیک و قطع میکنه، و کسی که از داخل میره بیرون و محرم میشه میاد با مشاهده کعبه قطع میکنه. دلیل این مسئله چیه؟ اینا هیچ کدوم دلیل نداره جز دلیل تعبد. اینا روایاتش در باب 45، صورت اول روایات باب 43 بود، این 45 ابواب احرام جلد 9 وسائل. روایاتی که در این باب 45 هست مختلفه. یه طایفش هست میگه مطلقا دخول الحرم، مطلقا دخول الحرم، حدیث 1 و 2 و 5 تکرار میکنم، 1 و 2 و 5 از همین باب 45 میگه مطلقا عمره مفرده دخول حرمه که باید لبیک رو قطع کنه. طایفه دومی هست مطلقا میگه بیوت مکه، مطلقا میگه بیوت مکه، حدیث 3 و 7 از باب 45 میگه مطلقا عمره مفرده چشمش به بیوت مکه آمد، این قطع میکنه. طایفه سومی هم هست میگه مسجد الحرام رو که چشمش افتاد، البته مسجد الحرام با دیدن کعبه یکیه، بله، اینم حدیث 9 و 45. پس 3 طایفه شد، یه طایفه میگفت دخول حرم قد کن لبیکو، یه طایفه گفت بیوت مکه قد کن، یه طایفه گفت مسجد الحرام که همون مشاهده کعبه است قد کن. در اینجا یه روایت صحیحی داریم که در واقع جامع بین این هاست، همون تفصیلی که عرض کردیم در اون آمده. فراموش کردم بگم این تفصیل که ذکر شد بین داخل و خارج، هوال مشهور بین الاصحاب، هوال مشهور بین الاصحاب، بین اصحاب مشهور این تفصیل. فبناً على ذلك این روایت که صحیح است، صحیح عمر بن یزید، حدیث 8 باب 45 میگه اگه از خارج آمدی همین که داخل حرم شدی قطع کن، اگر از داخل رفتی بیرون چشمت به کعبه که افتاد قطع کن. خب ما اگر باشیم راه جمع این است، این حدیث صحیحه عمر ابن یزیدی که مشهور بهش عمل کردن بگیریم و این اون طوائف مختلف روایات جمع کنیم، جمع بین روایات با این بکنیم، و اگرم جمع نشه با اعراض مشهور کنار بگذاریم. کدام؟ این جمع میکنه، هر دو اطلاق داره، این بین دو مطلق رو جمع میکنه. و اما بنابراین صورت دوم مال عمره مفرده بود، تفصیل داریم بین کسی که از خارج میاد وارد حرم که شد قطع لبیک میکنه و کسی که از داخل بیرون میره چشمش به کعبه که افتاد قطع میکنه. درست؟ مشهورم بود، جمع بین روایات هم این بود. حالت سوم هم عرض کنیم. حالت سوم مال حجاج، حج، احرام حج. اینا احرام عمره بود داشتیم میگفتیم، عمره تمتع و عمره مفرده، اما احرام حج، احرام حج رو در مکه میبندن. وقتی در مکه احرام حج رو بستید لبیک رو میگید. تا کجا؟ میفرماید تا برید به عرفات، ظهر روز عرفه که شد قطع کن لبیک را. ظهر روز عرفه قطع کن. خوشبختانه در این صورت سوم مخالفی نیست، همین فتوا رو دادن. روایات هم متعدد بدون معارض داریم، روایات هم متعدد و بدون معارض، روایات هم در باب 44. اولی 43 بود، دومی 45 بود، سومی در باب 44. سه تا روایت ناب داره، حدیث 1، حدیث 4، حدیث 5. حدیث 1، حدیث 4، حدیث 5 میگه وقتی زوال روز عرفه شد قطع کن، قطع کن. خب بله؟ نه، عرفه همه اینها داره، ظهر عرفه که شد یعنی رفتی وارد عرفات شدی، ظهر عرفه شد. حالا اگر جلوتر هم رفتی، اینجا از جاهاییست که میشه گفت بعد از نماز مثلا یک کسانی هستن زودتر میرن، هشتم میرن، شب نهم میرن. الانم زوال ما امسال شب نهم غالبا یا همشون رفتن، خب میرن اونجا و بعد از نمازم لبیکشون میگن، موقع بیدار شدن از خوابم لبیک میگن، بعد از نماز صبحم لبیک میگن. بله، بالاسحار سحرم که به نماز شب بلند میشن در عرفات شب عرفه لبیک میگن، این تصور میشه. اما آمدن عمره دیگه لبیک تکرارش خیلی در شرایط فعلی گفتم عمل نمیشه، حکم ثابته، عمل رو عرض کردم. خب یه مسئله رو بگیم و تمام کنیم. مسئله 13 خیلی آسانه، اونو من میذارم برای شنبه. بله، الان دارم میگم. بس در این است که آیا قطع کردنش واجبه یا مستحبه. اصل لبیک مستحب است، غیر از اون لبیک اول، بقیه مستحبه. اما عمره مفرده فلانجا قطع کنه، عمره تمتع فلانجا قطع کنه، حاج فلانجا قطع، قطعش چی؟ واجبه یا قطعش مستحبه؟ بعضی ها تردید کردن واجبه مستحبه، صاحب جواهر هم تردید میکنه، آخر کارم شاید استحباب میگه. ولیکن متأخرین مرحوم صاحب عروه، محشین عروه، مرحوم امام، اینا وجوب گفتن یا فتوا دادن یا اعتیاد کردن. چرا وجوب؟ ظاهر هم وجوب است، درست هستش مستحب بوده، ظاهر هم وجوبه. و یک شاهد هم داره، یک دونه روایت داریم در همین ابواب سگانه ای که عرض کردم که امام علیه السلام در مسجد الحرام بودند و دیدن کسانی در حال طواف ای لبیک لبیک میگن، امام عصبانی شد، گفت صدای اینها مبغوض ترین چیز نزد خداست. این دلیل بر وجوبه دیگه، صدای اینها مبغوض ترین چیز است عند الله. من شمارش رو یادداشت نکردم ولی در همین ابواب بود که خوندم که می‌فرماید صداشون مبغوض ترین چیز نزد خداست. خب این هم پیدا کردم، حدیث 3 باب 43 هست، اتفاقا روایت هم صحیح هست. عن ابان بن تغلب قال کنت مع ابی جعفر، 3 باب 43، فی ناحیت من المسجد و قومون یلبون حول الکعبه، قومون یلبون حول الکعبه، اطراف کعبه لبیک لبیک میگفتن. فقال، امام فرمود، اترا هؤلاء الذین یلبون، اینا رو میبینی دارن لبیک میگن، والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير، صدای اینا مبغوضتر من أصوات. خب این دلیل بر این از حرمت دیگه، پس هم ظاهر هم وجوبه، همین روایت صحیح هم میتونه شاهد بشه. ما مسئله 12 تمام کردیم، 3 مسئله باقی مونده روز شنبه میتوانیم انشاءالله تمام کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.